الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أصحاب الأيام الدين. در این قوی شنبه یه ده دقیقه ای رو قد کردیم مباحثی و مطالبی پیرامون رسالات انبیاء الهی به امور اخلاقی مربوط می شد می پردازیم و من جمله از اون مطالبی که مورد بحث بود این بود که جایگاه عقل در رسالت انبیاء الهی چیست؟ از نصوص و روایاتی که و آیات شریف قرآن تا به حال به این نتیجه رسیدیم که تعقل و تفکر و دعوت انسانها به این مهم در سرلوحه برنامه رسالت انبیاء الهی بوده و خود انبیاء الهی و ائمه معصومین و اوصیا و اولیا برترین انسان ها در عقل بودند. روایاتی رو میخوندیم، به دو روایت که امروز میخونم التفات بفرمایید، بسیار پر محتوا، هم خاصیت و نقش و اهمیت عقل رو در این روایات ترسیم فرموده و همین که انبیاء الهی خود سرآمد عقل بشر بودند، نه اینکه تعبدی و یا جهتی دیگری در کار بود که انبیاء به نبوت مبعوث شدند، نه، آنها استحقاق این گذاشتند در درجه اول اون علت استحقاق هم کمال عقلشون بوده است. در روایتی از وصایای موسی بن جعفر علیه السلام لهشام بن حکم قال یا هشام ما قسم بین العباد افضل من العقل، هیچ نعمتی رو خدای تعالی در میان بشر که ارزانی کرد به انسانها بالاتر از عقل نیست و نبود. نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. سحر در اینجا البته با هید و چشم هست. فرق بین سحر و سحر این است که سحر و همون طلوع فجر صادق و همون زمان حول حوشش چندی یک نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت آخر لیل و همون حدود رو گفته میشد سحر مقارن طلوع فجر، لکن سحر واحد و چشم یعنی کسی که تمام شب رو یا بعضی از شب رو بیدار باشد. در مجموع بحرین دارد که و سحر به تحریک یعنی واحد و چشم، عدم و نوم فی اللیل کلهی او بعضه. بله، فرمود که نوم العاقل افضل من سحر جاهل. خب چطور ممکن است که شخص جاهل تهجد کند، شب تا صبح رو عبادت کند، ولی نوم عاقل از او مهمتر و افضل باشد؟ سرش این است که اولا رب طالب قرآن و القرآن یلعنه، و دیگه این که اون انگیزه و علت و قصد هست که عمل رو ارزش میده. انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى ولو ان امرأة غضا غضبة وما له وما نوى من غضبته الا اقال ما له الا ذلك. اگر کسی جهاد در راه خدا بکند، بجنگد و ولی قصد او این باشد یه غنیمت کوچیک بی ارزشی مثل اقال سربند رو در فردا قیامت جز همون سربند نصیبش نمیشد. این همه زحمتی که در راه جهاد و غزو و جنگ میکشد، این متحجد رو هم باید نگاه کرد که وقتی جاهل هست خب اون نمیداند که برای چی داره تهجد میکنه، اون هم برای خب دوایی جنگ چی میتوند باشد، یا یک اصلا دین رو نشناخته، هدف رو نشناخته، معرفت ندارد، خطا شناخته بر اساس اون دیدگاه و اعتقاد غلطش. مگر اهل تسنن، همین وهابیت، اینها مگر تهجد ندارن؟ مگر اونهایی که علیه امیرالمومنین در مقابل امیرالمومنین شمشیر میزدن، مگر در روایات علی بن ابی طالب نیومده در نجیب الله که اینها پیشانیشون مثل شتر پینه زده شده بود از کثرت عبادت؟ مگر این نیومده؟ خب اینا هم حالا تهجد بودن، نبودن؟ حالا تهجد بودن. پس ممکن است جاهل تهجد داشته باشد، اما تهجد او هرچی مثل انسانی که راه رو غلط تشخیص داده، کل مزداد سرعت نزداد بودا، سرعت در تکوین در این مسیر به اصطلاح ظاهری، اگر انسان اشتباه تشخیص بده هرچی که سرعت داشته باشد چی میشه آقا؟ دور میشه. این کسی هم که تهجد میکنن جاهل هست، مصداق اون آیه الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. خب هر که تهجد بکند فکر میکند که اون راهش درست‌تره، صحیح‌تره. خب قطعا بر گمراهی چی میشه آقا؟ افزوده میشه. حتی قرآن بیشتر میخوند، رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه و لا یزید الظالمین الا خسارا. حتی بیشتر میخوند و گمراهیش در راه گمراهیش چی میشه آقا؟ مستحکم تر میشه، تا اونجایی که این تهجد و این قرآن خواندن زیاد او رو به جایی میکشوند که اون کمربند انفجاری رو به خودش میبرد، میبندد و مؤمنین و بندگان خدا رو، زائرین عتبات رو، بهترین بندگان خدا رو به خاک و خون میکشد و آخر امر هم میشد بنده طاغوت. خب اینه سحر الجاهل نوم ال... اما اون عاقل که میخوابد چرا میخوابد؟ به خاطر اینکه رسول خدا فرمود یا عبادر ولیکن ولتکن لکن نیتن فی کل شیء حتی الاکل و نوم. ای ابو ذر، باید تو در هر کاری که از تو صادر میشه تو نیت قربت الالله داشته باشید، بدونید که برای چی خلق شدی، هدف از خلقت چیه، در راستای هدف خلقت اون عمل از تو صادر بشه. حتی اکل و نام، حتی خوردن و خوابیدن. خب این عاقلی که الان میخوابد میدونه برای چی داره میخوابد، عقل او میگه تو برای چی آفریده شدی، میخوابد برای اینکه قبل علا خدمتی که جوارشی، برای اینکه در راه خدا قوت پیدا بکند، بتوند خدمت بکند، اطاعت پروردگار را بکند در این عالم. و یا عقدوا الی عزکم، به قول ائمه معصومین در روایات فراوان، عقدوا الی عزکم، به کسره میگفت، به تجار میگفت که استراحت میکنید شب، صبح قوت پیدا بکنید به سوی عزت خودتون، یعنی همون کسب معیشتی هم که میکنید، این مایه عزت شما مسلمین هست که فردا کفار به شما سرکوف نزنن که انسانهای فقیر نادار بی جل و پلاس داره بر ائمه و اهل بیت جمع شدن، از نداری هست که دین آوردن. تو نباشه. غرض این است که نوم العاقل افضل من سحر جاهل. اگر تا صبح هم بیدار باشد این نوم عاقل افضله. بله در روایت دیگر دارد که بعد ادامه این روایت، و ما بعث الله نبیا الا عاقلا حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المجتهدین. هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نکرد مگر اینکه همه انسانهای زمان او نسبت به قبل از نبی مکرم و همه انسانهای طول تاریخ بشریت در مورد نبی مکرم اسلام همه مجتهدین، اونهایی که نمجتهدین اصطلاحی، اونهایی که جد و اجتهدوا فی تهذیب انفسهم، فی تزکیه نفوسهم، در راه تربیت و در راه کسب محاسن اخلاق و فضائل، از همه اینها سرامت بودن در عقل. بله، حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المجتهدین و ما عد العبد فریدتا من فرائض الله حتی عقل عنه. هیچ بنده ای نمیتونه فریضه ای از فرائض خدا رو حقش ادا بکنه مگر اینکه عقل داشته باشه. عقل عنه یعنی اون ما عدا، انهو برگرده به اون ما عدا، ما عدا من الفریضه عقل عنه، یعنی اون رو بفهمد که اون چیه، ماهیتش چیه، آقا این صلات چیه، من برای چی وایستدم، آیا برای حسب عادته یا برای اینکه مردم من بی‌نماز نگن، برای چی، در چه مقامی ایستدم، با کی دارم صحبت میکنم. بله، این یک روایت. من یک روایت دیگر هم بخونم چون مثل همینه دارد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا همه روایاتی است که در اصول کافی اومده. ما قصد الله للعباد شیئا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، که توضیح اومد. این تکه بعدیش خیلی عجیبه، و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. اقامه یعنی سکون، قرار در جا، آرام گرفتن، تحرک نداشتن، تکون نخوردن، همون جا بودن. اینجا معنی اقامه این. شخوص یعنی الحرکت من مکان الى آخر، الخروج من مکان الى مکان آخر، یعنی تحرک، یعنی جنب جوش. میگه یک جا بودن، تکون نخوردن عاقل افضل است از کر و فر و اینجا و اونجا رفتن و این جا تبلیغ رفتن یا اونجا تبلیغ رفتن یا اونجا سیر کردن. سیر در راه حق مقصوده، چون سیر در راه باطل معلومه که فضیلتی ندارد تا اینکه این افضل اون باشد، اونم فضیلت دارد. افضل که گفتن یعنی اونم بی فضیلت نیست، اما این افضل. چرا؟ چون او که عاقل هست میدوند برای چی دارد اینجا قرار میگیرد، او هم میفهمد که باید رفت، او هم میدوند که رفتن فضیلت دارد، اما عقل او بهش میگه مصلحت اسلام و مسلمین در این است که در اینجا قرار بگیری. عقلش بهش میگه اگر تو بهتر بتونی بخوای خدمت بکنی به دین و نصرت دین الهی بکنی، باید در اینجا قرار بگیری. او هم همه رو میفهمد. بعد از سنجش و بعد از تحقل، قرار را بر کوچ و بر تحرک و بر حرکت ترجیح میدن. این شامل خیلی از ماها میشن، اونهایی که اومدن چه حرکت‌های انقلابی در طول تاریخ ائمه داشتن که مورد تایید ائمه نبودن، مانند فرق جوجه‌ای که در یک وقعه قوت فتلا عربه سبیان و یکی که سبیان، یعنی مقصود اونایی که عقلش سبیه هست و الا دوربر این انقلابیون در طول تاریخ ائمه اینا کیا بودن؟ مردان بودن، اما مردان بی عقلی که عقلشون مثل سبی بود، نمی‌بودن با امام زمان خودشون مشورت بکنن که آیا من این رایی که دارم میدم، دارم جان خودم میدم، آیا درسته یا نه. مثل همین داعشی ها، مثل همین وهابی ها، اینا جاهل هن، اینا متحرک جاهل هن، اینا شخوص جاهلین شاخصین هستن. این تحرکشون، این کوچشون از ایران برد در اونجا جمع بشن، یا اینکه در از کشور مختلف مثلا جذب بشن، کوچ بکنن برن، اینا ارزش نداره کار اینا. کار اینا انسان جاهل وقتی که تحرک داشته باشد، کر و فر داشته باشد، اینجا برو اونجا برو، در اما سیری که خودش معتقد است که حقه. مگه اینا معتقد نیستن که سیرشون حقه؟ اینا معتقد است سیرشون حقه، قرآن میخونن، تهجد هم میکنن خیلی هاشون، بعضی هاشون، اون سرانشون یا خیلی هاشون. بله، مطرح شده که اون حق، همون تاریخ تکرار میشه، همون هایی که به امیرالمومنین جنگیدن از خوارج دیگه، اینا نسل نتیجه همونا هستن، جاهلانی هستن که این بر اونبر تحرک پیدا میکنن. ولذا اینها سر از آخر فی سبیل طاغوت ابتداعا فکر میکنن که در سبیل الله هستن، لیکن اینجور نیست، در حقیقت فی سبیل طاغوت دارن میجنگن. فوقش یک ماه، دو ماه، ده ماه، 20 ماه، یک سال، دو سال رو نکنن، آخرش جهل اونها بروز میکنه که رسما در خدمت طاغوت قرار میگیرن و میشن عمال طاغوت. خدای تعالی رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما رو اهل بصیرت در دین و اهل عقل و تعقل و تفکر قرار بدهد ان شاء الله. اما الكلام في انتفاء الولد بنفي الزوج تقدم انه لو نفى الزوج الولد عن نفسه اذا كان ذلك العقد دائما فحينئذ له صورتان، احداهما لا يتوفر فيه شروط اللحوق، ثانيتهما تتوفر فيه وتحصل فيه شروط اللحوق. فإذا لم تحصل واحد من الشروط الثلاثة المذكورة سابقا نفيه لا فائدة فيه ولا أثر فيه ولا يرتب عليه أي أثر شرعا. فأما مع توفر الشروط الثلاثة السابقة في العقد الدائم لو نفى الزوج الولد عن نفسه يتوقف تأثير نفيه شرعا على اللعان، و بدون اللعان نفی الزوج الولد عن نفسه فی العقد دائم لا اثر له حتی مع تعقل شروط الثلاثه الا باللعان. هذا امر اجماعی صرح به الاصحاب و کل ذالک تقدم سابقا لا نعیده. انما الکلام الان فی ان عقد المتعه هل هو که عقد دائم فی هذه الاحکام ام لا. ادعا فی الریاض و فی الجواهر الاجماع على ان عقد المتعه كعقد الدائم في هذه الاثار. عباره صاحب الجواهر نقراه على عيال خالف هذه الجماعه جماعه من القدماء منهم يحيى بن سعيد الحلي ومنهم السيد المرتضى ومنهم الشيخ المفيد في القريه. هؤلاء القدماء خالفوا هذا الاصحاب ولم يعني يتحقق الاجماع المصطلح في الحقيقه في المقام. من هنا في الحقيقه يظهر التامل في كثير من دعاوى الاجماع من صاحب الجواهر وصاحب الرياض وبعضهم يدعون الإجماع ولكن المخالف المثلي موجودا لازم في القدماء. من أجل ذلك ادعى كاشف الدسام الفاضل الهندي الشهر في المقام، قال المشهور كونه عقد المتعة يعني عدم ظهور عقد المتعة بالدائر، بل فلات ينتفي بمجرد نفي الزوج من غير حاجة إلى اللعان. قال هذا هو المشهور. ولكن في الجواهر فالرياض ادعى الإجماع على ذلك. وعلى أي حالين لكل من الطائفتين دليل مقتضى التحقيق أن الحق مع يحيى بن سعيد الحلي والسيد المرتضى وما حكي عن زيادة المفيد والوجه في ذلك تخالف الطائفتين من النصوص وعدم تمامية مستدل للمشهور من الصحيحين وتمامية دلالة النصوص المستدل بها ده مخالف المشهور. این اجمال تفسیر این که خب در جلسه های قبل بیان شد که در عقد دائم اگر بخواد زوج نفی ولد بکنه زن فرزندی آورده، فرزندی که بعدش در خانه شوهر مرد گفته که این فرزند من نیست و حد دلیل اینجا دو صورت داره، یا اون شروط ثلاثه یکیش دخول به معنای دخول المنی فی رحم المرده این ممکن باشه نه اینکه ثابت باشه، یعنی یمکن کاری انجام داده باشه این زوج، عملی انجام داده باشه، حالا من از جماع باشه عامل تفریز باشه عامل ادخال فی دبر باشه و نحو ذالک از این مقوله و حواشی این که غرض امکان نفوذ منی در رحم چی آقا باشه. این یک شرط قبلا عرض کردیم. شرط دوم این است که عدم مضی اقل من از ثلاثت اشهر، یعنی کمتر از ثلاثت اشهر چی آقا؟ معذرت میخوام از شما، کمتر از ستت اشهر نباشه. گاهی حواستان پرت میشه شد یک چیزی بگیم که شما حواستان جمع بشه. و سوم هم این که اکثر از اون اکثر هم نباشد که اکثر هم مردد بود بین چی و چی آقا؟ تسعه و یک سال، تسعه و یک سال اونا گذشت، مطالبش گذشت، تکرار نمیخوام بکنیم. ولی قرص اینه که اگر این شروط حاصل نبود اصلا مقتضی برای تأثیر این نفی وجود چی آقا؟ نداره. بله چون اصلا دخول که نشده باشه، امکان نفوذ که نباشه، مقتضی برای این نفس آقا نیست دیگه، تأثیری سوال مقتضی وجود نداره. و اگر حالا بود چی؟ اگر بود در عقد دائم باز هم تأثیر نداره مگر به شرط لعام. پس این رو استفاده بفرمایید که در ما حاصل آنچه که تا به حال گفتیم این شد. فلذا ایشون دارد که ولا ينتفي مرحوم امام انه لو نفاه امکان العقد دائما الا باللعان، نمیشه مگر به لعان. این مورد اتفاق اجماع هست که همه فقهای ما اتفاق کردن، کسی اختلاف نداره. قبلا هم الفاظ و نصوص کلمات مجمعین گذشت، تا اینجا مربوط به بحثای سابق بود. اما مورد مسئله امروز ما این هست که نخوندیم اصلا که آیا عقد متعه هم مثل عقد دائمه. من اول در مطالعه اولی که جزوه‌ای که نوشتم در خدمت شما هست، خب عقد کردم این جزوه رو ما ابتدایی نگاه میکنیم، یه مقداری از صفحات جوار هم اول بحث رو نگاه میکنم، ریاض رو، مسالک رو و نهایت المرام سید سند رو و کتب دیگران رو ابتدا بحث نگاه میکنم، جزوه رو به قول معروف هسته استخامندیش درست میکنیم که تفصیل بحث رو و تحقیق رو میذاریم برای بعد در حین درس و تحقیق کار. دوباره که نگاه کرده بودم دیدم نه به این سادگی نیست که صاحب ریاض ادعای اجماع کرده و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده. صاحب جواهر عبارتش اینه یعتبر فی الملاعنه لنفی الولد ان تکون منکوحتا بالعقد دائم بلا خلاف معتد به بل فی المسالک و موضع وفاق. این مربوط به اون دائم. تعلیلش لان ولد المتعه ولد المتمتع بها ینتفی به غیر لعان اتفاقا، اینم ادعای اتفاق کرده. ادعای اتفاق کرده که ولد متمتع با حال اگه زود نفی کنه در عرض متعه، این به مجرد نفی منتفی میشه اتفاقا اجماعیه. لکن فی کشف اللسان عن الجامع التسریب بغوی للنفس و فیه ما انه منافن للاتفاق المذهول و للعصد انه منافن لإطلاق قول صادق علیه السلام سید ابن سلام. اشاره کرده در ذیل که در کشف اللسان از لسان از جامع، جامع الجامع الشرایع اسم کتاب هست، معلفش یحیی بن سعید الحلی از قدما هست. میگه کشف اللسان از جامع نقل کرده که نفیش واقع میشه، یعنی اگر زوج نفی کند در عرض متعه نفیش واقع میشه و فیه داره رد میکنه من نهو منافل به اتفاق مذبور و اینکه منافات با اتفاق مذبور داره ولی اصلا منافات داره. حالا اصل چیه که منافات داره؟ اصل مثلا این رو بگیریم که وقتی که مثلا لعان شد، اون مقصودشون از اصل دو تا چیز میتونه باشه. یکی اینکه خب واقعا بلد نداشت که حساب عدم بلد دیگه مثلا، بعد اینم اصلا اصل درستی این قبل دیگه ازدواج میکنه بلد باشه، خب اصل نیست که بلد، ممکن اون کسی که اصل موافقش باشه دیگه، این ممکن میشه. بله؟ نه در رد میکنه، چرا توجه نداری؟ نه متوجه نشدی، دقت بکنی. صاحب جواهر دارد که یحیی بن سعید رو رد میکنه، یحیی بن سعید گفته که این نفع میشه، نفع میشه، بله این نفعی الان نفع میکنه بلد رو، ینتفی. بله این عمومه این از عمومه همین لعان هست و همین که بعد این صاحب راش هست، زوج شرعی هست و یا اون عموم لعان هم که بلدین یرمون از واجه هم بعد دارد که اگر شرایط لعان انجام بدن، آیه 6 سوره نور اونجا عموم این رو تمسک کردن. بعد صاحب کشف اللسان هم میگه عبارت چی میخونیم ایشون هم با اون تمسک کرده. یکیش اون عمومه که عموم لعان میگه که فرق بین ازواج نیست در لعان دیگه، آیه لفظ ازواج ما برده جمع ازواج، اون وقت عموم این آیه میگه هر جا زوجی باشد و زوجهی و زوج لعان بکند نفی ولد بکند با لعان، اونجا این ولد چی میشه آقا؟ نفی میشه. اون عموم تمسک کردن و همچنین هم همین الولد الفراش رو هم استدلال کردن. بله که او صاحب فراش هست، اصل این است که به اصطلاح این ولد مال او هست، بنابراین به او لحوق پیدا میکنه. عموم لعان تمسک میشه باز برای یحیی بن سعید حلی، درسته؟ چون یحیی بن سعید حلی میگه که مثل عقل دائم منتفی میشه لعان. استدلال اونها یکی به همین آیه عموم لعان هست که فرقی نداشته بین عقل دائم و متعه، این یک دلیل، درسته؟ بعد اون استصحابم به اصطلاح باز معید اونها میشه از این جهت که خب قبلا بلد نداشت، درسته؟ اما اونها به استصحاب اشاره نکردن، اونها به همین عموم این آیه اشاره کردن. در اینجا ایشون که میگه که ولل اصل فقط میتونه همین باشه که بله الولد الفراش یکیش اینه و آیه و روایتی که الان استدلال میکنن. حالا قبل از روایت مخالفین رو این اجماع بوده، یعنی اتفاق که صاحب جواهر نقل کرده و به دلیل همین اتفاق یحیی بن سعید رو رد کرده، ولی خب مخالف فقط یحیی بن سعید نیست، صاحب کشف اللسان در چند جا متعرض این مسئله میشد. یکی در بحث احکام اولاد، یکی هم در بحث لعان، در جلد به اصطلاح 7 صفحه 538 در کشف اللسان میخواد که مراجعه بفرمایید. ایشون دارد که وضعه حوال مرتضا بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه در بحث اینکه آیا زوج نفی بکند ولد رو در متعه منتفی میشد یا خیر، اول نسبت داده مشهور تصریح کرده، گفته مشهور قائلا که در عقد متعه ینتفی به انتفاع ینتفی الولد به نفی زوج، اون تصریح کرده. بعد از اینکه این مشهور رو تصریح کرده، حالا دارد مخالفین مشهور رو اسم میبرد کی هست. من بعد از اینکه مشهور رو حرفشون رو مراجعه کردیم، دیدیم انتصارم داره، انتصار چاپ فعلی و جامعه شرایع هم که چاپ فعلی شده در ضمن اون مروارید جمع کرده. این چیه؟ آره در اینجا داره، در همون این کتاب قبل از اونم جواب فقهی هم اونجا هم داره، کلن در هر دو جا هست به چاپ فعلی. وقت که و ذهب المرتضى و ابن سعید الى وقوع اللعان بها، یعنی به دعوای زوج که این ولد من نیست در همین عقد متعه، کما قدمنا، جلوترم گفته، حالا جلوترش این کجا گفته، و حکی عن غدیت المفید، قالن سه نفر شدن، همه هم از قدما هستن، اشخاص مهمی هم هستن، سید مرتضا، شیخ مفید و ابن سعید هم، یحیی ابن سعید هم خیلی معروفه. این در اینجا در جلوتری که اشاره کرده گفته قد کما قدم ناهو، یه الان خوندم در همین جلد بود صفحه 538، اما اون دومی در همین جلد صفحه 286 در اونجا تعلیل میکنه این حرف رو، تعلیل میکنه دارد که فکزا، یعنی چه تعلیل میکنه؟ اونجا به مناسبت گفته که ولد به زوج ملحق میشه، در بحث که اگر چنانچه زوج عزل بکنه منی رو به دلیل عزل بگد که این ولد مال من نیست، من که عزل کردم، آیا این نفیش تفیل اثر داده میشه؟ اون ولد میشه بگیم که مال این نیست به خاطر این عزلی که کرده؟ اگر خاطرتون باشه ما دروترها در چند جلسه قبل همین بحث رو داشتیم دیگه، که در اون روایت ابو بختری از امام صادق علیه السلام داشت که بعد اون که عزم بکند، راوی گفت که اگر عزم بکند بعد ولد نفس بکند آیا تطیب اثر داده میشه؟ از اون لا تعلیم فرمون این الذکاء قد ینفلت، یعنی گاهی میشد که این ذکا، گفتیم در لغت معنای هم نخیست که به دور این کیسه پارچه ای مثل مشک و خیک و چیزای الهی میبستن یا کیسه پول چیزی که این نخ خب که بسته بود که سرباز میگردیم، گاهی این نخ زود در میدم و ازم اون نخی که به سوزن میکشن خیط ابره که اون گاهی زود در میره ازش بدون اینکه آدم توجهی نداشته باشه، یعنی این نلوکا، یعنی اون الخیط مثل خیط القربه او خیط الابره، قد یک رجو منها به سرعت من حیط لا یشعر، این کنایه است از اینکه این کسی که دخول رو کرده حالا میخواد عزل بکنه، قد یک رجو منه المنی من ذکرهی بلا شعوره به سرعت، یعنی این باید خلق الفرد حضرت تعدیل فرمود به این، ایشون به این فرد که میرسه اضافه میکنه بر عزل، که اون کلام اضافه ایشون به ما مربوط میشه، دارد و کذا فی کل وقت، یعنی ولد ملحق به کی میشه؟ زوج میشد، ولد ملحق به زوج میشد، فی کل وطع صحیح او شبهت، حالا وقتی به شبه باشه یا هر وقت صحیح باشه. خب طبعا این وطع در مورد عقد متهم وطع چی هست آقا؟ صحیح دیگه. ولی فی کل وقت این صحیح او شبهتن، چرا؟ فان المنی سباب، این یک استدلال، یه استدلال همون دلیلیست که الان خدمت شما اشاره کردیم در اون روایت ابوالمختجی حضرت فرمود فان المنی سباب، این اشاره به اون. والولد للفراش، اینم یک استدلاله در مورد متهمه به زنا یا حتی فاجره. توجه فرمودی که در چنین مواردی حتی خود شبه هم همینطوره، وقتی به شبه هم همینطوره که به داخل یکی صاحب فراشه، یعنی زوج شرعی است، یکی غیر شرعی، این ولد دل فراشه، این زوج شرعیه، این هم که حتی وقتی به شبه هم بکنه به اصطلاح در واقع این که زوج صاحب زوج نیست، اونی که صاحب فراش است که زوج شرعیه، ولد به کی؟ او ملحق میشه. در هر حال یکیش فراش، اون وقتش البته این فراش قاعده فراش بیشتر به همون فاجره و متهم به زنا میخوره، چون که در تقوا و در روایات ولد به شبهی که ما بعدا میخونیم دارد ولد به شبهه در حکم عدل دائم دیگه. بله، ولذا این تعلیل دوم ایشون به همون متهم به زنا یا فاجره میخوره. بله، خب تعلیل سوم ایشون چیه؟ تعلیل سوم ایشون است که ولی الاخبار، و به خاطر اخبار، یعنی چند خبر هست که دلالت دارد بر مخالفت رأی کی؟ آقا مشهور، یعنی دلالت دارد که هر وقت صحیح ولو متهم باشه این فرزند ملحق به کی میشه؟ به زوج میشه. این اخباری که ایشون میگه، ملاحظه بفرمایید، من آدرس رو میدم برای فردا انشاءالله، این اخبار اصلا در خصوص متعه اومده. محل استدلال ما در رد به رأی مشهور هم همین اخبار هستن، که این اخبار مضمونش این است که اگر چنانچه حتی زوجش هم در متعه، زوج دلش هم نمیخواد این فرزند داشته باشه، وقتی که فرزند دار شد در متعه، از مرء متمتع بها حق نداره این رو انکار بکنه، ولد مال اونه به نحو اطلاق، این نصوص به نحو اطلاق. بعضی هم از اطلاق بالاتر کسری کن، توجه فرمودی؟ بله، این نصوص در بله در باب 33 هست از ابواب متعه، این رو ملاحظه بفرمایید. این شش تا روایت داره که روایت 1 و 2 و 4 و 6، یعنی مجموعش 4 تا روایت، روایت بیش از این هست، 4 تا این روایت این باب مورد استدلال هست. در مقابل این اون دو تا صحیحه ای هست که مشهور بهش استدلال کردن، توجه فرمودید. اونی که مشهور بهش استدلال کردن هم من آدرسش رو نمیدونم توی جزوه اومده یا خیر، اومد در جزوه؟ خیلی خوب، ملاحظه بفرمایید این دوتا رو ببینید. اصلا اونایی که اون استدلال کردن و اون دوتا صحیحه مشبر مشهور، اون اولا صحیح یا نه استدلال، وقتی که اگر اون مخدوش باشه قاعده بر این است که اون اجماع که متحقق نشده، توجه فرمودید، اجماع قدمایی اصل هست در نظر ما که محقق نشده، اون حجت اونه، اون وقت این روایات رو اگه این تام باشه باید روایت محکم باشه، این مربوط به این دو روایت میشه، دو طایفه میشه انشاءالله بعد فردا انشاءالله. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله.